فبه نستعين إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. صاحب کفایه در رابطه با شرطیت بقاء موضوع در مورد جریان استصحاب فرمودن اتحاد قضیه متیقنه مع المشکوکه لازم است و شرط جریان استصحاب این است که باید قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه متحدت الموضوع و المحمول باشند. حالا تعبیر این که اتحاد موضوع تنها را ذکر کردن و چیش دیروز عرض کردیم، چون عمده همون اتحاد موضوع است، گرچه اتحاد محمول هم شرط است، ولی تعبیرشان غالبا روی همون موضوع تعبیر میکنند. در ادامه صاحب کفایه میفرماید این که شرط است در استصحاب بقای موضوع و محمول، یا به تعبیر اتحاد قضیتین موضوعاً و محمولاً، یک امری است که نیاز به برهان و توضیح زیاد نیست. چرا؟ چون اصلا در خود عنوان استصحاب این معنا خابیده است. در ادله استصحاب هم همین مطلب به هر حال تصریح شده است که لا تنقض الیقین بشک. مع ذلک بعضی ها استدلال کردن به اینکه انتقال عرض از موضوعی به موضوع دیگر محال هست. عرض اگر قیام زید هست، این قیامی که قوامش و موضوع او زید هست نمی شود منتقل بشود از زید همین قیام به امر. قیام امر عرض آخری است. اون عرضی که متقوم به زید هست معقول نیست که متقوم به امر بشود. گفتن اگر بنا باشد بقاء موضوع نباشد، مستلزم انتقال عرض از موضوعی به موضوع دیگر میشود. اینجوری آمدن استدلال کردن که گفتن در استصحاب باید موضوعا و محمولا متحد باشد این دوتا قضیه. جهتش این است که اگر اتحاد موضوعی نباشد تعدد موضوع بشود، ما در اینجا بقا صدق نمی کند، به خاطر اینکه اون عرضی که از فرض کنین موضوع اول منتقل بشود به عرب دوم، معناش این است که عرض که عبارت باشد مثلا قیام، احکام شرعی هم در حکم همین اعراضن، قیام از زید منتقل بشود به امر. پس عنوان استصحاب ابقاء نفس متیقن است. در اینجا خلاصه دلیل استدلالی که کردن را با بیان مرحوم شیخ رضوان الله علیه این چنین میگوییم: در استصحاب ابقاء متیقن لازم است. حالا یا این است که مراد ابقاء متیقن در موضوع خودش، یک فرض. فرض دوم این است که ابقاء متیقن در غیر اون موضوع. فرض سوم این است که ابقاء متیقن لافی موضوع، دیگه بیشتر از این سه وجه متصور نیست. اگر ابقاء نفس متیقن در موضوع خودش باشد، متیقن را در همون موضوعی که بود ما ابقاء کنیم، مدعای کسانی که قائل به اعتبار استصحابند همینه که ابقاء کنن به اصطلاح متیقن را در همون موضوع خودش، قیام را در همون موضوع خودش که زید بود. اگر ابقاء متیقن در غیر اون موضوع باشد، این مستلزم انتقال عرض از موضوعی به موضوعی دیگر است که محال است. وجه سومی هم متصور هست که اونم محاله و عبارت است از این که ابقاء متیقن لافی موضوع، قیام را شما ابقاء کنید اما بدون موضوع. اینم معناش این است که عرض وجود پیدا کرده باشد بدون موضوع. همون گونه که انتقال عرض از موضوعی به موضوع دیگر محال است، ابقاء عرض و بقاء عرض بدون موضوع ایزن محال است. چرا؟ چون عرض نحوه وجود او این چنین است که فی موضوع هست، در مقابل جوهر که نحوه وجود او این است که لا فی موضوع هست. صاحب کفایه بر این استدلال اعتراض دارند و اون اعتراضشان این است که محال عبارت است از انتقال یک، یا وجود بدون موضوع در باب عرض دو. این اشکال را گرفتن. خب این اشکال آیا در همه موارد جاری است یا در خصوص امور تکوینیه جریان دارد؟ صاحب کفایه بر مستدل به این گونه استدلال در باب ابقاء موضوع علاماکان یا ابقاء محمول علاماکان، که یعنی استصحاب بکنید شما در هر دو قسم از وجود، چه وجود محمولی چه وجود رابط، ولی خب بیشتر مثال به همون وجود رابط میزنن، استصحاب بقاء قیام میکنید، اینا در امور تکوینیه است که همون گونه که وجود عرض بدون موضوع محال است، انتقال عرض از موضوع به موضوع دیگر هم محال هست. ولی در تعبدیات اینجوری نیست. لذا می‌فرمایند اشکال صاحب کفایه اینه که ما در باب استصحاب بحث تعبد هست، در باب تعبدیات اون مسئله استحاله وجود عرض بدون موضوع یا وجود انتقال عرض از موضوع به موضوع دیگر در این امور راه ندارد. ولذا این اشکال را ایشان بیان کرده اند تحت این عنوان که مقتضای عنوان در باب استصحاب گرچه بقاء نفس متیقن است، اما این به ظاهر این چنینه، اما در واقع جعل مماثل می شود یا جعل حکم مماثل می شود. دو جور تعبیر را کردن: الا انه لبن جعل ما یماثله او ما یماثل حکمه. خب اگر بر می گردد مقتضای استصحاب، عنوان استصحاب مقتضاش این است که شارع خود اون حکمی را که در که یک متیقن شخص بوده است، خود او را که نمیارد در به اسلام ظرف بقا. وقتی شارع ما را متعبد به بقا میکند، تعبد به بقا یعنی چی؟ تعبد یا به بقای موضوع است یا به حکمی که برای اون موضوع است، البته موضوع ذو حکم نه هر موضوعی. اگر ما متعبد به موضوع شدیم، معناش این است که مماثل اون موضوع را در ظرف بقا برای ما جعل فرموده است، جعل تعبدی. اگر متعبد به حکمی که بر اون موضوع بوده است شده باشیم بقاءن، معناش این است که این حکم در ظرف بقا مماثل با اون حکم متیقن است. پس متیقن ما چه موضوع باشد چه حکم باشد، وقتی شارع ما را متعبد می کند بقاءن به اون حکم یا به اون موضوع ذو حکم، معناش این است که شارع جعل مماثل فرموده است. حالا مماثل میخواد مماثل اون موضوع باشد یا مماثل اون حکم باشد. خب وقتی جعل مماثل فرمود، این جعل تعبدی است نه جعل تکوینی. اگر جعل تعبدی است، دیگه این حرفا که وجود موضوع، وجود عرض بدون موضوع یا انتقال عرض از موضوع به موضوع، اینا در این باب اعتباریات و امور تعبدی جاری نیست. این در واقع اشکال صاحب کفایه بر این قائل به اصطلاح این است، در لب اشکالشان این است که اون چرا که شما استدلال کردین برای حکم به بقای موضوع در باب تکوینیات است و امور تکوینی را نباید در باب اعتباریات بیارید. باب اعتبار وسیع است و چون وسعت دارد میتواند شارع ما را متعبد کند به وجود عرض در عالم اعتبار بدون موضوع، شما الان در ذهن خودتان چطور اعراض را مستقل از موضوع التفات میکنین، توجه میکنین، تصور میکنین و این تصور شما هیچ منافاتی با اونچه که در تکوین لازم است رعایت بشود ندارد و لازم هم نیست که اونچه که در تکوین هست در این تصور شما هم رعایت بشود. لذا میفرمایند وقتی تعبدی شد حکم به بقا، اگر در جایی تصور بشود که انتقال عرض از موضوع به موضوع دیگر است استحاله ندارد، اگر در جایی تصور بشود که وجود عرض بلا موضوع هست بازم استحاله ندارد چون در باب تعبد هست. البته صاحب کفایه فقط در تعلیق بر رسائل به همین اشکال اول اشاره فرموده است. اشکال دوم که وجود موضوع وجود عرض بلا موضوع باشد که فرض سوم بود، اون رو مطرح نفرمودن. حالا این مهم نیست. پس سه صورت به حسب تصور ذهنی به نحوه قضیه منفصله حقیقیه مستدل تصور کرد. در یک صورت مطلوب ثابت می شود، در دو صورت محذور عقلی دارد، اون دو صورت باطل، پس باقی میمانه صورت صحیح که ابقاء نفس متیقن باشد. صاحب کفایه اشکالش در یک جا این است که اشکال انتقال عرض از موضوع به موضوع دیگر مطرح میکند، میگه لقائل ان یقول، که ما فرض دوم را قبول میکنیم، کما اینکه لقائل ان یقول که ما فرض سوم را قبول میکنیم، ولی نه محذور انتقال عرض من موضوع این الی موضوع این آخر لازم میاد که فرض دوم بود، نه محذور وجود عرض بلا موضوع لازم میاد که فرض سوم بود. البته لازم نیست که ما در فرض سوم اشکال به اصطلاح خاص را بیان بکنیم. در رابطه با این دو اشکال که یکی انتقال عرض از موضوعی به موضوع دیگر است، یکی اشکال وجود موضوع لافی موضوع هست، مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه می‌فرمایند همین اشکال وجود عرض بلا موضوع کفایت میکند در هر دو فرض، چه فرض انتقال عرض از موضوع به موضوع دیگر چه فرض سوم. فرض سوم که واضح است این اشکال، ولی در فرض دوم چطور؟ چون در فرض دوم مرجع انتقال عرض از موضوع به موضوع دیگر معناش در واقع وجود عرض است لافی موضوع، پس اشکال دوم در واقع اشکال اول در واقع بر میگردد به اشکال دوم، یعنی مسئله انتقال عرض از موضوع به موضوع دیگر لبش وجود عرض است لافی موضوع. چون لقائل لمدعی ان یدعی، به این که آقا انتقال عرض از موضوع به موضوع دیگر محذوری ندارد، علی حالین عرض فی موضوع شد، نه موضوع عوض شد، عرض همون عرض باشد، این چه محذوری دارد؟ میفهمم نه، وقتی بحث انتقال آمد معناش این است که در اون ظرف دوم که عرض میخواد وجود پیدا بکند اون موضوع اولش نیست، پس لازم آمد که عرض بدون موضوع در استمرار و بقا تحقق پیدا کرده باشد. پس در حدوث عرض متقوم به موضوع است، اما بقاءً نیازی به موضوع نیست. این اشکال هست. ولیکن اگر تازه ما قائل به وجود مماثل بشویم، همونجور که صاحب کفایه ادعا کرد که لب استصحاب را چه در استصحاب موضوعی چه در استصحاب حکمی به جعل مماثل دانست، که شارع ما را به مماثل اون موضوع یا به مماثل اون حکم متعبد می کند، وجود مماثل ایزن لافی موضوع معقول نیست اگر مستصحب از سنخ حکم باشد. بله، این حرف که وجود مماثل لافی موضوع بودنش اشکالی ندارد، در جایی که موضوع باشد مستصحب ما این اشکال وارد نیست اصلا، ولی عدم ورودش این است که موضوعاً وارد نیست، چون موضوع فرض این است که وجودش لافی موضوع هست. ولی اگر مستصحب ما، یعنی این اشکال در بخش دیگرش که عبارت باشد از استصحاب و حکمی، در اینجا اشکالی را که مستدل مطرح کرد برای اینکه باید نفس متیقن را استصحاب کرد، با جعل مماثل حکم مسئله حل نمی شود. مرحوم عاشق می فرماید حکم بدون موضوع نمی شود. اگر بنا باشد مسئله تعبد مشکله جعل وجود عرض بلا موضوع را حل کند که حل نمی کند، در اینجا این اشکال به حال خودش باقی است. چرا؟ چون حکمم ولو امر اعتباری است، اما حکم نحوه وجود حکم این است که تا موضوع نباشد حکم معنا ندارد. مکرر نگفتیم که آقا مثلا وجوب متعلق میخواد، شارع هم که میخواد اعتبار انشاء وجوب کند، انشاء وجوب بدون اینکه متعلق به حساب داشته باشد معنا ندارد. معقول نیست بگید مولا بفرماید واجب است، فورا سوال میشه چی چیز واجب است، این وجوب به چی خورده است، صلات، صوم، یک چیزی باید باشد. لذا در همون ظرف انشاء هم انشاء حکم بقاءً، انشاء مماثل حکم بقاءً لافی موضوع این محذور است. پس استدلال بنابراین صحیح است و نیازی به این استدلال نداشته باشیم این معنا ندارد. بله در مورد عرض کردیم موضوع حکم اینجا حرف درست است. جعل چون به مماثل اون به اصطلاح موضوع تعبدن بشود، این مشکل به اصطلاح وجود عرض بلا موضوع در اینجا جاری نیست. چرا؟ چون این خودش موضوع است، نه اینکه چیزی عارض بر روی شده باشد، این موضوع عرض است. جالب موضوع به ما هو موضوع آن، بدون در نظر گرفتن حکم در بابش تشریع معقول نیست. چرا؟ چون موضوع بدون اینکه حکمی موضوعی برای حکم باشد و توجهی به حکم نباشد، این از دائره شارعیت به ما هو شارع آن خارجه، چیزی نیست که در وعای تشریع قرار بگیرد. عرض کردیم مکررن اون چه که در وعای تشریع قرار میگیرد باید از حیثیت شارعیت مربوط به شارع باشد. لذا جعل موضوع معالش به تعبد به موضوع، تعبد به حکم اون موضوع هست. چون تعبد به این موضوع مستلزم تعبد به حکم است، لذا تعبد به موضوع معقول است شرعاً، و تعبد به حکم موضوع متیقن اگر ما متعبد به حکم شویم موجب خلوف و حکم مجعول از موضوع نمی شود، بلکه موجب می شود که موضوع تعبدی عنوانی بلا موضوع باشد و بلا معروض باشد، و این هیچ اشکالی ندارد. برای خاطر این که عرض کردیم به نفس این انشاء اون وجود عنوانی تحقق پیدا می کند، ولو وجود ذهنی یا وجود خارجی نداشته باشد هیچ محذوری به وجود نمی آد. فعلاهازا این استدلال از این جهت صحیح نیست که ما نیازی به چنین وجودی که شما در استصحاب تصور کردین و بر اساس او این اشکال را کردین و گفتین باید موضوع به خاطر اینکه مستلزم، اگر به اصطلاح نفس متیقن ثابت نباشد مستلزم وجود عرض بلا موضوع می شود معالن، این محضور در صورتی است که عرض را ما در خارج بخواهیم داشتیم. ولی اگر در باب تشریع باشد اینجا نیازی به مسئله به اصطلاح موضوع که اولا تحقق داشته باشد نیست. این وجود عنوانی لازم است و وجود عنوانی در وعای انشاء محقق خواهد بود. پس بنابراین تا اینجا معلوم شد که این استدلالی که کرده اند و اشکالی که صاحب کفایه بر اون استدلال کرده است به اون نحوی که مستدل استدلال کرده است ضرورتی ندارد، و اشکال اساسی بر این استدلال همان است که ما چه وجودی را لازم داریم در باب استصحاب. وجودی که لازم است وجود عنوانی است، نه وجود تحقیقی و نه وجود تعبدی که این به اصطلاح صاحب کفایه مطرح کردن. نه وجود تعبدی لازم است، نه وجود تحقیقی لازم است. در دو سه جلسه قبل عرض کردیم که مرحوم حاشیخ رضوان الله علیه برخلاف معروف و مشهور تعبیر کردن به این که ما اتحاد متیقن و مشکوک را موضوعاً لازم داریم و محمولاً، اما در ظرف وجود وصف یقین و وصف شک. ظرف وجود وصف یقین و شک وصف ظرف تعبد نیست، کما اینکه وصف ظرف تحقیق واقعی و تکوین هم نیست. روی این جهت است که اینجا هم باز بر اساس اون فرمایش سابقشان بر صاحب کفایه اشکال میکنن که وجود موضوع تعبدی و عنوانی بلا موضوع و معروض میفرماید اشکالی ندارد. چرا؟ چون این نه وجود تحقیقی معروض است و نه وجود تعبدی است. اون مستدل خلط کرده بود بین وجود تعبدی و تحقیقی، لذا اونچه که در عالم تکوین و واقع است را آورد در اعتبار. صاحب کفایه باز آمدن در عالم تعبد این مسئله را، مرحوم شیخ می فهمند در عالم تعبد اگه بیاییم محذور از بین نمی رود. اگه بحث وجود شد، اونی که محذور این اشکال را اساسا و این استدلال را بیپایه می کند این است که شما سراغ وجود تحقیقی یا وجود تعبدی نروید که مبتلای به این محذور بشوید. بعد بگید آقا باید این چنین باشد، چون اگر نباشد این محذور عقلی به وجود میاد. بلکه اون وجودی که در مورد استصحاب مطرح است، در باب استصحاب که امر تعبدی است، وجود عنوانی است و وجود عنوانی خفیف المعونه است. نیاز نیست به اینکه قبلا معنون با متعلق عنوان باشد تا اینکه این عارض بر او بشود. حالا استدلال دیگری نیز در اینجا امکان دارد که راجع به مسئله لزوم اتحاد مشکوک و متیقن بشود، ولی از راه دیگری. حالا اون طریق یک مقداری تفصیل دارد، انشاءالله فردا. صلی الله علیه و آله.